بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 20 آبان 98، جلسه 20.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، از بحث‌های سابق یه مکمل‌هایی هست. حالا من در بحث تو عبارت سید رو اول میخونم، بعداً بعضی تکمیلات بحث سابق رو عرض میکنم. مرحوم سید بعد از اینکه ذکر میکنن که اصحاب در جایی که دم مرتن، شخصی یک بار دم ببینه بعد به سن یأس برسه، فرمودن که عده رو با 2 ماه دیگه تکمیل میکنه. ایشون میفرمایند که و ظاهرهم الاقتصار فی التلفیق علی مورد الخبر. ظاهر اصحاب اینه که فقط در جایی که یک حیز ببینه و بعدش خون عرض کنم یائسه بشه، تلفیق رو در این صورت قائل شدن. ولی کنیشون میکنه لکن الازهر الهاق و صورت رؤیت دم مرتین فیوزم الیها شهر مستقبل. جایی که 2 بار خون هم ببینه اون هم به این ملحق هست. بعد یه مسئله دیگه رو هم طرح میکنن، جایی که شخص قبلا ذات الشهور باشه، ذات الاغراء نباشه، بعد یائسه بشه. ایشون میگه و ازا کانت ذاتش شعور فعتدت به شهرین او به شهرن او اقل ثم یائست. این اتمت 3 اشهر، این 3 ماه رو تکمیل میکنه. فا این الظاهر ان المدار فی وجوب العده و عدمهی علی حال طلاق فَإِنْ كَانَتْ يَائِسَةً حَالَهْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِلَّا وَجَبَتْ وَلَوْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ بَعْدَهُ بِزَمَانٍ قَلِيلٍ. ظاهر اینه که ملاک یائسه عند طلاق هست. حالا مرحوم سید یه استدلالی میخواد بکنه. ما عرض میکردیم ظاهر ادله چنینه، وقتی گفتن یائسه عده نداره مفروض این هست که آغاز عده رو داره شروع میکنه. ایشون حالا به یه بیان دیگه میخوان بحث رو دنبال کنن. ایشون میگه که این که بگیم این شخصی که یائسه نیست عند طلاق و مثلا 1 ماه عده نگه داشته بعد یائسه شده، اصلا عده نداشته باشه هیچی، خب این مقتول بطلانه، چون لازمش اینه که قبل از سن یأس شخص بتونه ازدواج کنه و این مقتول بطلانه. قبل از سن یأس دیگه فرض این هست که بگیم از اول این شخصی که ذات الشهور هست 1 ماه دیگه بعد از طلاقش قرار عده بشه، معتده بشه، یائسه بشه، بگیم اصلا عده نداره. نه، از اول اصلا عده نداشته باشه، بگیم از اول اصلا عده نداشته باشه. از آره به نحو شرط متأخر، کسی که وسط عده، وسط ایام 3 ماه یائسه بشه، از اول اصلا عده نداشته باشه. از عدم العده علیها مقطوع العدم از هو مستلزم لجواز نکاح قبل الیأس و هو مقطوع البطلان. خب یه جور دیگه بگیم که نه، عده داشته باشه ولی تا زمان یأس هست، بعد از زمان یأس دیگه عدهش تموم میشه و کونو عدتها الی زمان الیأس بعیدون. مثلا یه توضیح نمیداده چرا بعیده. وای کسی که میخواد بگه که حالا یائسه نشده، حالا که یائسه شد حکمش تغییر کنه دیگه، چرا بعید باشه؟ هیچ توضیح نداده. نه، میخواد استدلال کنه برای اینکه ملاک حین طلاقه. یه موقعی ما استظهارمون این هست که ملاک حین طلاقه، اون یه حرفی ما عرض میکردیم استظهار از ادله این میشه که ملاک حین طلاقه، او باشه خب این نیاز به این استدلال نداره. ایشون نه، میخواد یه استدلالی ذکر بکنه. نه، میگه ذاتن بعیده، میگه ذاتن بعید، همینجوری تعبیر میکنه. چی؟ خب همون میگم بعید پس فرمان نیست دیگه. و کون عدت ها الى زمان الیأس، به این شارع مقدس یک ملاک نوعیه رو ملاحظه کرده، اون اینه که گفته قبل از مثلا یأس عده نداره، عده داره، بعد از یأس عده داره، عده نداره. خب قبل از یأس یک موضوعی بود، بعد از یأس موضوع دیگری هست، چرا بعید هست؟ ما عرض کردیم بله، اختلاط میاه چیز نوعیه است. این چیز نوعیه ای که هست شارع مقدس در مورد کسی که ما میدانیم هم خون نمیبیند، یأس، این یأسی که در اینجا مراد هست یأس نوعیه، ولی او شخصا یقینا این خانم خون نمیبینه، این خانم قطعا خون نمیبینه، باز هم باید عده نگه داره. عده به ملاحظه یأس شخصی این خانم نیست، قبلا این رو عرض کردم، عده به ملاحظه این هست که صنف خانم ها، حالا بفرمایید نوع خانم ها، هر جور تعبیر میخواید بفرمایید، تا این خون نمیبینه. و شارع هم یک ضابطه برش تعیین کرده، اینجور نیست که سر 50 سال یه دفعه یک اتفاق خاصی میفته، 49 سال و 11 ماه این اختلاط میاه میشده، 50 سال که میشه اختلاط میاه میپره، اینجور که نیست. اصلش یک چیز نوعیه است که شارع مقدس باش حد تعیین کرده، گفته از این به بعد ولو اختلاط میاه هم به احتمال خیلی بعیدی اتفاق بیفته عده نداره، قبل از اون ولو اختلاط میاه به احتمال ضعیف اتفاق بیفته عده داره. یعنی بین عرض میکنم 49 سال و 11 ماه با 50 سال و 1 ماه تفاوت جدی وجود نداره، ولی شارع یک محدوده تعیین کرده. اگر شارع یک محدوده تعیین کرده باشه، این که گفته باشه تا سر 50 سال عده داره، از 50 سال به بعد دیگه عده نداشته باشه، ذاتاً بعید نیست. حالا استظهار از ادله اون یه حرف دیگه است. ما عرضمون این است که ظاهر ادله‌ای که میگن عده داره یا نداره، احداث عده رو و آغاز عده رو ملاک قرار داده، اون صورتی که وسط عده چیز هست اون رو مطرح نکرده. فیبقا وجوب الاعتداد به ثلاثت اشهر. خب یه احتمال سوم این هست که ما بگیم که 3 ماه این باید خون ببینه. از العده احد الامرین مع الاغراء و الاشهر. بنابراین این خانمی که ذات الشهوره، چون ذات الشهوره این باید اغراء که خون نمیبینه، بنابراین این سه شهر رو باید بگذرونه. خب حالا بگید که اگر این حرفی که شما میزنید مقتضی القاعده این هست که عده احد الامرین باشه، تو اون مسئله ذوات الاغراء چرا این مطلب رو نمیگید؟ تو ذوات الاغراء هم بگید که یک، اگر یک حیزه دید، خب حیزه بعد از حیزه بگید 3 ماه باید بگذرونه. ایشون میگه اونجا هم اصل قضیه قاعده همین اقتضا میکرد، و کان مقتضی القاعده فی ما اذا رأت الدم مرتن او مرتین ثم یأست وجوب الاستئناف ثلاثه اشهر. اونجا هم قاعده این بود، چون عده احد الامرین، از ادله استفاده میشه که عده احد الامرین هست من ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر. این خانم ثلاثه قروء در موردش امکان پذیر نیست، مجرد این که امکان پذیر نیست ثلاثت قروع اقتضا نمی کنه که یه چیزی بدل بعضی از این اشیا قرار بگیره. نه، ثلاثت قروع امکان پذیر نیست، خب عدلش امکان پذیر هست. ثلاثت اشهر قاعده اینه که ثلاثت اشهر عده نگه داره. وجوب الاستیناف به ثلاثت اشهر و عدم الاحتساب مارعت همون الدم مرتن او مرتن و انما خرجنا انها لعجل النفس. قاعده اختزا میکرد که به این به قائل به بدلیت نشیم، ولی خب روایت بدلیت ازش استفاده میشه، از اون بدلیت ولو به عموم تعلیل استفاده میشه که در مورد غیر اون صورتی که نفس تصریح کرده، که صورت نفس رویت دم مرتن بود، رویت دم مرتن هم اون رو هم به جهت تعلیل اضافه میکنیم. حالا این عبارت مرحوم سید. این بحث جایی که دو تا عده، دو تا خون ببینه، دو تا حیض ببینه، بعد یائسه بشه، این بحث رو من فرصت نکردم همه کلمات رو تمام جاها ببینم. یک تورقی کردم تو کتاب‌ها، چیزای اصلیش رو مراجعه کردم، ولی حالا در لابلای بعضی مطلب‌ها بعضی از کلمات یه چیزی پیدا بشه اونو نمیتونم چیزی عرض کنم. اولین کسی که این فرع رو مطرح کرده تا جایی که من مراجعه کردم ابن فهد هلی هست. ابن فهد هلی در مهذب الباره و خلاصه مهذب الباره که المختصر من شرح المختصر هست، در هر دو اینها عرض کنم خدمت شما به این مطلب اشاره کرده. در مهذب الباره دو جا این مطلب رو داره، جلد 3 صفحه 479 یه جا میگه العدتو قد یکونو بالاغراء که مستقیمت الحیز و قد یکون به شهور کل مسترابه و قد یترکب و من هما کما لوبانت بعد حیزتن. اینجا من بانت ضبط کردم، ولی فکر کنم باید یعصت باشه و کما لو یعصت بعد حیزتن. نه بانت نوشتم، بانت هم عبارت بانته، نمیخوام بگم، میخوام بگم که مطلب باید یعصت باشه، باید غلط چاپی باشه. کما لو یعصت بعد حیزتن باید باشه. یعصت و بانت از جهتش نوشتن شبیه هم هست، به هم دیگه تحریف میشن. فانها یکملها به شهرین ولو کان، یعنی لو کان الیعصو بعد حیزین، شاید حیزتین بهتر باشه، اکملت به شهرن. لو کان بعد حیزتین رو ایشون اینجا آورده. تو صفحه 487 هم همین مطلب رو در وسط یک بحثی داره که میگه که ولی یه مقداری کلیتر مطرح کرده. حالا این کلیتر باشه، شاید همون بانت رو هم بتونیم به یه نحوی تفسیرش کنیم. حالا من عبارت رو میخونم. نه حالا فب کنید من حالا توضیح میدم. تو مهذب الباره جلد 3 صفحه 487 این مطلب رو مطرح کرده که اگر وسط حیض انکان انقطاع الدم لعارضن، مثلا یه حیض ببینه دو حیض ببینه بعد، ولی به جهت عارضی کلمرز و رضا، اینجا نه، هنوز این ذوات الاغراء است و باید صبر کنه تا وقتی که قرعش تمام شد. و این لم یکن لعارضن، به جهت عارضی نباشه، فا این مرت بها ثلاثت و اشهرن بیز فقط قضت عدتها. اگر 3 ماه کاملا بیز برش مرور کرد خب عدتش سپری شده. فا این رأت فیها قبل ذالک دما، اگر در قبل از 3 ماه بیز خونی ببینه، فإن ارتفع حیضها بالکلیه، اگر حیضش کاملا بالکلیه مرتفع بشه کأن بلغت الیأس، کأن بلغت ال و کان ذلک بعد حیضتن اضافت اینجا البته اون چیز رو نداره، اون صورت شهرین رو نداره، ولی اضافت الیها شهرین تعبیر کرده، فقط صورت هیزه رو داره. اینجا فئن ارتفع هیزها بالکلیه، اون بانت شاید مرادش از اون بانت همین ارتفع هیزها بالکلیه باشه. ارتفع هیزها بالکلیه یعنی بانت المرأه من الهیز، یعنی ارتفاع هیزش دائمی باشه، به خاطر یک آرزی من مرضن او رضاین که برطرف بشه نباشه، یعنی انقطاع دائمی. همین بانت ترجمه ارتفاع هیزها بالکلیه باشه. علی تقدیر اون حالا بانتی که اونجا هست و با این عبارت معنام بکنیم، تو اون عبارت اول لو کان بعد هیزت این اکفلت به شهرن رو داشت، ولی اینجا این رو نداره. توی خلاصه این مطلب عبارتی داره یه مقدار غلط داره، اغلاطشو میخوام تصحیح کنم، ولی یه نکته‌ای داره، اون نکته رو میخوام، عبارتش از جهتی پخته تره. ایشون میگه که انواع اقسام عده رو ذکر میکنه، میگه گاهی اوقات عده ابتداش به شهور بعد به حیض میشه، اونو توضیح میده. وقد ینعکس به ان تبتد العده بالهیز ثم تسیر من ذوات الشهور کما لو کانت معتدتن بالاغراء ثم انقطع. کسی که معتده به اغراء هست، اگر خونش منقطع، قرعش منقطع بشه، اگر این انقطاع قرعش لعارزن، یه موقع لعارز هست او لغیر عارزن هست، اگر فعلم یکن لعارزن بل کان طبیعی یا لغیر آرزن رو اینجور میگه، میگه طبیعت این زن اقتضا میکنه که این انقطاع حاصل بشه. کما لو بلغت الیأس، کما لو بلغت، یعنی این یأسی که هست یعنی سن یأس طبیعی، یأسی که شارع تعیین کرده، یعنی 50 سال یا 60 سال. ولی خیلی از زنها قبل از سن یأسشون یک یأس شخصی پیدا میکنن، فرض کنه 45 سال دیگه هیچ امیده این که دوباره خون ببینن رو پیدا نمی کنن، شرایطشون شرایطی میشه که اصلا تمام وضعیت مزاجیشون تغییر میکنه. از عبارت ابن فهد استفاده میشه که یأس شخصی هم پیدا کنند، باز این حکم هست. این حکم فقط اختصاص نداره به یأس نوعی، و از روایت هم همین معنا استفاده میشد که فإنها قد یأست، یعنی عرض کردم اون تعلیلی که از روایت استفاده میشه فقط اختصاص نداره به بلوغ سن یأس. هر جور این عبارت رو بخوایم تفسیر بکنیم، به هر حال یأست یعنی این که زنی که دیگه شخصا از خون دیدن مایوس باشه. خب کسی که شخصا از خون دید ولو هنوز به سن یأس نرسیده باشه، این شخصا مایوس باشه از خون دیدن، خب طبیعیه که اون جوری که عدهش شروع کرده که به قهر هست که نمیتونه ادامه بده، طبیعتاً باید به جنبه بدلی پیدا کرده باشه. حالا مرحوم ابن فهد تعبیرش اینه، فعلا لم یکن لعارزن بل کان طبیعیاً کما لو بلغت الیأس عوضت عن کل قرع و بقیه، در یه واو بعدش داره، اون واوش زائده، عوضت یا عوضت عن کل قرع، یا نه عوضت هستن، عوضت عن کل قرع. حالا به تناسب ایام بذار تو پرانتز یه چیزی قصه بگم، اینکه میگم یا خدا همه ما رو از سر تقصیراتمون بگذره، مشهد بودیم خیلی سال قبل، شاید 30 سال قبل بود، من رسائل اینا میخوندم بیشتر، 35 سال قبل عرض کنم، توی حرم امام رضا تو بالا سر نشسته بودم، این سید هاشمی بود، معروف بود، میگفتن میشه آیت الله هاشمی، بعضی از قدیمی ها شاید بشناسیدشون، خیلی سید خاصی بود. بعد این سید توی عمامه هم سرش گذاشته بود، از قسمت زری یه بند خدای دهاتی با یه دارو دستش آمد و پیدا بود که مریض است و اینها. اومد تو بالا سر یه نگاه کرد، از همه آیت الله تر این آیت الله هاشمی رو دید و اومد سراغ این. منم میشدیدم، گفتش که آقا من 10 روز یک ماه بیمارستان بستری بودم، تکلیف نمازایی که خوندم نمازام چیه؟ گفت از 10 روز که گذشت نماز شما تمام است. بعضی هم جمع گفتن، ولی چون شما مریضید آقا امام رضا قبول میکنه یه نماز تمام بخونید کفایت میکنه. میگم این عرض کنم خدمت شما، این عوضتم میشه اون؟ نه حتما باید عوضتم، دو جور نیست. حالا نه عوضت ان کل قرآن بقیه من العده به شهرن، این خانم به جای هر قرآنی که از عدهش باقی مانده است یک شهر جاش قرار میده. فان کان الماضی، اینجا نوشته قرآن، قرآن باید بشه فان کان الماضی قرآن اکملت شهرین، و ان کانت به قرآن هست این باید عبارت این باشه، و ان کان قرآن یعنی ان کان الماضی، و ان کان الماضی قرآن اکملت شهرن داره، اکملت شهرن باید باشه. باید خیلی غلط قلوت داره. و مطلبی که حالا هست ایشون همینو میفرمایند که اختصاص نداره به صورتی که صریحاً در اون روایت وارد شده، صورتهای دیگه ذوات الغروب رو هم ایشون بهش ملحق کرده. خب این مطلب که ما صورتهای دیگه رو ملحق کنیم، یه موقعی ما مفاد روایت طبق قاعده میدانیم، خب مطلب صافه که از عبارت شهید ثانی استفاده میشه که اون رو طبق قاعده میدانه، و عرض کنم خدمت شما به خاطر همین عبارت شهید ثانی ببینم عبارتشو اینجا من گذاشته بودم رو پیداش کنم ببینم. بله عرض کنم ایشون استدلالی که میکنه و امثال اینا طبق قاعده میدونه، خب طبق قاعده میدونه این حکم این مسئله روشن هست، ولی اونایی که این مطلب رو طبق قاعده نمیدانند طبیعتاً باید یک مطلب برشون فرق میکنه. در نهایت المرام مرحوم صاحب مدارک همین فرق رو مطرح کرده، دو تا احتمال مطرح کرده. ایشون تعبیر میکنه که همین عبارتش هم قبلا خوندم، حالا دوباره بخونم بد نیست. اینه جلومه ایدارم میگردم دنبالش. بله عرض کنم ایشون تعبیر میکنه لو فرز بلوغ ها حد دلیعص بعدن حازت مرتین، دو احتمال، احتمال سقوط الاعتداد انها للاصل، احتمال سقوط الاعتداد انها للاصل، یه احتمال اینه که بگیم دیگه اعتداد ساقته، ظاهر ساقته، یعنی تا حالا معتده بود، از این به بعدی که یائسه شد از این به بعد دیگه اعتداد لازم نیست.
اصلی که میگن چیه؟
حالا توضیح میدم این اصل چیه. اینجا این یه احتمال، حالا اول عبارت بخونم کامل تا بعد در مورد اصل صحبت کنم. و اکمال العده به شهر کما یلوه من الروایه، از اون روایت هارون ابن حمزه هم همین مطلب یلوهو. خب این اصلی که اینجا ایشون تعبیر کرده نهایت المرام جلد 2 صفحه 43، این اصلی که ایشون اینجا مطرح کرده چه اصلیه؟ یک احتمال این هست که این اصل اصل لفظی باشه، یعنی اصالت العموم، همون مطلبی که در ریاض استدلال کرده. در ریاض میگه که عموماتی داریم که یائسه عده نداره. این عمومات صورتی که روایت ذکر کرده که صورتی که یک هیزه ببینه بعد یائسه بشه، این از این عمومات خارج شده، سایر صور باقی مونده در تحت این عمومات. این استدلالی است که در ریاض کرده. عبارتش هم بخونم بد نیست. ایشون میگه لورت هیزتین ثم بلغت الیأس ففی فجوب اعتدار ده به شهر املا. ندام قولان ندارم من، ننوشتم. وجهان داره؟ آهان. وجهان احوت همال اول و اقوا همال ثانی. اقوا همال ثانی للاصل و عمومالته، این و عموم رو یه چیز دیگه گرفته، للاصل و عموم ما دل علا نفی العده عن الیائسه خرج عنه مورد الروایه المنجبره به شهره و یبقى المفروضه فیه مندرجه. این ممکنه صاحب مدارک مرادش از اصل همین عموم باشه، یعنی اصل لفظی، ولی به احتمال زیاد مراد از عموم، مراد از اصل، اصل لفظی نیست، اصل عملیه. اصل عملی دو جور تقریب میشه. یکی اصالت البراءه. اصالت البراءه بگیم خب نمیدانیم عده بر این شخص واجب هست یا واجب نیست، اصالت البراءه. خب اینجا اصالت البراءه ممکنه شخصی بگه که یک اصل حاکم بر این اصالت البراءه وجود داره، اونم استصحابه. زنی که هنگام طلاق یائسه نبوده است، این زن مأمور بوده است به عده نگه داشتن. نمیدانیم این مأموریتش به عده هنوز ادامه داره یا ادامه نداره، استصحاب وجوب العده بکنیم، استصحاب وجوب العده. خب ممکنه کسی در مورد این استصحاب بگه این استصحاب درست نیست، کنه موضوع عوض شده، موضوع تغییر کرده. عبارتی در انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف القطاع هست، ظاهراً به همین مطلب ناظر هست، عبارتش رو میخونم. ایشون میگه که ذات الاقراء لو یأست فی اثناء العده فان کان بعد هیزتین او بعد ایام من ایام الشهور. ایشون میگه که حالا چه ذات الاقراء باشه چه ذات الشهور باشه، یا اسه که شد دیگه ادامه نداره، هر دوست فردی که مرحوم سید مطرح کرده. لم یلزم ها شیئون للاصل، یه اصل تعبیر کرده، بعد ادامهش داره، ولی تبدل الموضوع و دخولها تحت موضوع آخر لا یتعلق به. این ولی تبدل الموضوع و دخولها تحت موضوع آخر لا یتعلق به ممکنه اشاره به همون عمومی باشه که در ریاض مطرح کرده. میگه سابقا غیر یائسه بود، حکم غیر یائسه رو داشت، الان یائسه شده، حکم یائسه باید برش بار باشه. این یه جور. یه جور دیگه این لتبدل الموضوع رو، حالا ایشون مرادش چی است کار ندارم، ممکنه شخصی لتبدل الموضوع رو یک پاسخی برای استصحاب بگیره، بگه این خانم قبلا غیر یائسه بود، نمیدانیم، ولو مثلا کسی استصحاب ممکنه بکنه، نمیدانیم بعد از اینکه یائسه شد حکم عدم عده باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای یعنی استصحاب وجوب عده رو بکنه. ایشون جوابش بده نه، اینا دوتا موضوع هستن. شرط استصحاب این هست که موضوع باقی باشه، بنابراین اینجا جای استصحاب نیست. خب اینجوری شخصی جواب بده. این که آیا در اینجا استصحاب جاری میشه و استصحاب جاری نمیشه نیازمند به یک بحث خیلی مفصلی هست در مورد اینکه بحث تبدل موضوع و بحث شرطیت بقاء موضوع آیا در اینجاها اصلا به چه نکته‌ای هست شرطیت بقاء موضوع، و آیا در اینجور موارد میتوانیم بگیم که موضوع عوض شده یا موضوع عوض نشده. این یه بحث خیلی مفصلی داره. من حالا فردا در یه حد محدودی که وقت اجازه بده و این جلسه اجازه بده توضیح در موردش میدم، بحث مفصلش باشه در اصول، ولی در یه حد محدودی که یه مقداری بحث باز بشه فردا در موردش صحبت میکنم. علی تقدیر یکی از نکات دیگه‌ای که اینجا در واقع بحث هست ما بگیم استصحاب بقاء موضوع. این استصحاب، اینو توجه بفرمایید، این استصحابی که اینجا ممکنه شخص بکنه شبیه، یعنی استصحاب در شبهات حکمیه است. اشکالی که مرحوم آقای خویی در استصحاب در شبهات حکمیه دارن، یا اشکالی که حاج آقا در استصحاب در شبهات حکمیه دارن، اینجا هم میاد. حاج آقا در شبهات موضوع قائل به جریان استصحاب نیستند به یه بیانی، مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه در شبهات حکمیه قائل به جریان استصحاب نیستند و مرحوم آقای خویی هم در شبهات حکمیه قائل نیستند، هر کدوم به یک بیانی. مرحوم آقای خویی بیانشون تعارضه، میگن این استصحاب مجعول با یک استصحاب عدم جعل تعارض میکنند. در واقع ایشون اینجوری تقریب میکنند، ما نمیدانیم، اینجا شما میگید که این خانم قبل از سن یأس معتده بوده است یا واجب الاعتداد بوده است. حالا استصحاب رو چه به نحو استصحاب موضوعی بخواید تقریب کنید، استصحاب معتده بودن زن، چه استصحاب رو به نحو استصحاب حکمی تقریب بکنید، استصحاب واجب الاعتداد بوده. خب حالا واجب الاعتداد بودن رو اگر بگیم که شاید آقای خویی رو واجب الاعتداد میخواد جاری کنه، این که واجب الاعتداد هست این زن، این که زنی که واجب الاعتداد هست نمیدانیم این عده نگه داشتن بعد از سن یأس واجب هست یا واجب نیست. آقای خویی میگن یه استصحاب دیگه هم ما داریم، اون استصحاب اینه، شارع مقدس عده رو، یک حکمی هست که شارع ایجاد کرده دیگه، قبل از اینکه شارع عده رو واجب کنه که عده واجب نشده بوده، نمیدانیم، قبلا هیچ گونه عده واجب نبوده. عده ای که زما این صورت رو شامل بشه که زنی که بعد از دیدن دو مرتبه خون یا یک مرتبه خون یائسه میشه، این خانم هم نسبت به این رو قبلا که عده واجب نکرده بوده، جعل وجوب عده به نحوی که این خانم رو شامل بشه، این که نبوده. ما نمیدانیم عده‌ای که شارع جعل کرده به گونه‌ای هست که این خانم رو شامل بشه، یا اون عده‌ای که جعل کرده این خانم رو شامل نمیشه. پس بنابراین ما میگیم استصحاب میکنیم عدم جعل عده به گونه ای که شامل این خانم باشه. استصحاب عدم جعل عده به گونه ای که خانمی که این وضعیت رو داره که در وسط حیض یأس برش عارض میشه، استصحاب میکنیم، اونم نسبت به استمرارش. ما نمیدانیم شارع مقدد عده استمراری برای خانمی که وسط عده یائس میشود جعل کرده است یا جعل نکرده است. این جعل وجوب استمرار عده برای خانمی که وسط عده حیض میشود، این رو ایشون معارض قرار میدن با اون استصحاب بقاء عده. که حالا من عرض کنم خدمت شما، ما یه اشکال کلی در مورد همون بیان مرحوم آقای خویی داریم که این عده‌ای که یعنی استصحابی که ایشون تصویر کردن اینقدر استصحاب غیر عرفیه که هیچ کس قبل از آقای خویی غیر از فاضل نراقی در بعضی از کلماتش اصلا به این ملتفت نبوده، به خصوص در بعضی از فروضش که مثلا فرض امام از اونهاست، اینقدر سخته که تصویر اینکه چجوری ما استصحاب رو می‌خوایم تصویر بکنیم بسیار تصویر دشواری هست. شرط جریان استصحاب این است که استصحاب به گونه‌ای باشه که عرف به این استصحابا توجه داشته باشه. این گونه استصحابایی به این شکلی که مرحوم آقای خویی تصویر میکنن که اصلا تصور کردنش این که چه شکلی ما این تصورات رو بخوایم تبیین کنیم و بیان کنیم و امثال اینا، واقعا دشوار هست و بسیار سخت و پیچیده است. اینی که به نظر میرسه که همچی معارضی وجود نداره. بله، اگر ما ذاتاً در شبهات حکمیه بگیم ادله استصحاب شبهات حکمیه رو نمیگیره، حالا به بیانی که آجاها دارن، نمیخوام وارد اون بیان به تفصیل بشم، خب اینجا اشکال اینکه استصحاب در شبهات حکمیه است و اینجا جاریه. وقتی که استصحاب جاری نشد، خب جا برای ممکنه بگیم اصل براءت هست. البته من قبلا وقت گذشته فقط یه چیز بگم و بحث تموم کنم. من سابق به نظرم میرسید که یه سری احکام، یک سری اعتباراتی هست، حالا این وقت از آن شده من بعدا تکمیل بحث رو و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
چیه؟
من هم به فردا توضیح میدم.
جل کرده، ولی خب اینکه این خانم وسط عده نمیدونم خون دیده یا یائسه شده، بعد این تو حکم شارع نبوده، این استصحاب برمی‌خوره. ما تو تمام احکام میتونیم این چیز و قضیه شخصیه رو بیاریم. مثلا شارع نماز را به این صورت جل کرده است برای کسی که نمیدونم وسط نماز نمیدونم فلان اتفاق براش میفته، این تو حکم شارع نبوده پس نمیشه این کار رو کرد یا اون کار رو کرد. اینا این کاری که آقای خویی کرده الان میگه که الان خانمی که در وسط عده خون دیده، درسته؟
خب
بعد این توی حکم عده شارع نبوده، درسته؟ تو جهل شارع چنین خب. چیزی و واقع شخصی این نبوده، این کار اصلا کار درستی هست؟ این ما مثلا این وقایع شخصیه رو بیاریم وسط از این؟
وقایع شخصیه رو نمیاریم
چون شارع حکم رو به نحوه بسیط جهل میکنه دیگه، یعنی با تمام لحاظات و اینها جهل میکنه دیگه. درسته یا این؟
نه باشه.